بسم الله الرحمن الرحيم. روایات مانعه از عمل به قیاس را مرور کردیم و ذیل آن به بیان مسائلی پرداختیم و رسیدیم به اقوال گوناگونی که در تفسیر این روایات و دایره شمول این روایات رادعه عن العمل بالقیاس وجود دارد، که عرض کردیم اینجا طیفی از احتمالات و اقوال متصور و عمدتاً البته اینجا میان اخباریان و اصولیان یک تفاوت اصولی وجود داره، گرچه در اخباری ها تفاوت آرا هست، اما سرجم اینه که دایره شمول قیاس را خیلی اوسع میدانن از اصولی ها، و از طرف دیگر هم اصولیون هستن که موارد پنج‌شش‌گانه‌ای که نام بردیم اینا را از دایره شمول قیاس بیرون میدانن. خب با ملاحظه همه این مقدماتی که در اقوال اونها گفته شد، الان به این شکل طرح بحث میکنیم که اصولی ها و کسانی که قائل به تفسیر موسع در قیاس نیستند دلیلشون چیه؟ ابتداعا ممکنه با مراجعه به روایات و ظهورات اونها به ذهن همون قول اخباری ها تداعی بکنه و لااقل بعضی از انظار اخباری ها که حالت میانه تر هست از روایات استفاده بشه. دلیل این که اصولیون تقریبا عمده اون تفسیر موسع را کنار گذاشتند و محدود کردند روایات رادع عن العمل بالقیاس را به موارد ظن و وهم و تصوراتی از این قبیل چیز، در اینجا می شود به این ترتیب ادله ای را بیان کرد که موجب شده است تفسیر موسع را نپذیرند و از قیاس یک تفسیر مزیقی ارائه بدهند، به گونه ای که عوامل تعدیه حکم از قبیل تعلیل و فهوا و الغای خصوصیت و تنقیح منات و مناسبات حکم موضوع و امثال این مشمول این ادله قیاس نشه. این ادله به این ترتیبه، یکی این که دیروز گفتیم دلیل اول برای تحدید دائره و تضییق دائره مفهومی قیاس این بود که قیاس ما ازش یک تعریف مضبوطی الان نداریم. اون چون که در لغت هست یه معنای خیلی عامه اونجوری است که بر مورد منطبق نیست تا اینکه به اصالت الحقیقه بخواییم تمسک بکنیم. از لغت که بگذریم بیایم تو اصطلاحات و مفاهیم ثانوی که برای قیاس در فضای فقه و شریعت شکل گرفته، اینجا با طیفی از معانی محتمل مواجهیم که نمیدانیم قیاس کدام از این معانی محتمل را در بر میگیره. این معانی محتمل و متعددم یا به نحو اشتراک لفظی است یا اینکه نه اشتراک نداره، همه استعمالات مجازیه. این از یک طرف که هر دو احتمال وجود داره که مشترک لفظی باشد این معانی یا این که مجازات متعدده باشه. اما این که یکی از اینا حقیقت باشه و بقیه مجاز باشه، این برای ما محرز نشده. پس اولا مفهوم قیاس مردد است بین معانی و مفاهیم متعدده به نحو اشتراک لفظی یا تعدد مجازات. اشتراک معنوی بود بگیم معنی اصلی چیه؟ میگیم نمیدونیم چیه. این همونیست که میگیم تردید که داریم، در واقع تو این احتمالاتی که وجود داره نمیتونیم بگیم یکی هست. اگه اون اهم مفاهیم باشه اون مشترک معنوی همه اینا رو میگیره. و مثلا اهم مفاهیم، حالا این نکته بعد اینه، پس یه نکته اینه که اینجا تعدد احتمالات در مفهوم شناسی است از باب اشتراک لفظی یا تعدد مجازات. نکته بعدم اینه که این مفاهیم به شکل متباین هم نیستن علل اصول، بلکه به نحو عام خاصن. اون وقت وقتی که به نحو عام خواستن، اگر کسی اون عامترین معنا را بپذیره، به تعبیر شما همون مشترک معنوی میشه که همه اقسام رو میگیره. مثلا بگه که قیاس تسریه حکم از اصل به فرع است، همین اندازه تسریه حکم از یک اصلی به فرعی بر اساس یه نوع مشابهتی که وجود داره. حالا این میخواد بشه اینجا قطع باشه، زن باشه، تعلیل باشه، تعلیل نباشه، نمیدونم به نحو مساوات باشه یا اولویت باشه و هاکذا، اون 5-6 تا اطلاقی که میگفتیم، این میشه اون مشترک معنوی. منتها این یک احتماله که در لغت که اینجور چیزی برامون وجود نداره. در اصطلاحات هم ما برامون نقطه واضحی که این معنا مقصوده نیست. یه درجه بیاریم پایین‌تر، یه معنای دیگه میشه آورد که مثلا تعلیل از این بیرون باشه. بیاریم پایین‌تر اینه که مثلا چیز قطعی ازش بیرون باشه. بیاریم پایین‌تر اونه که اونجایی که ظهور عقلایی ازش بیرون باشه. و همینجور میاد تا اخص معانی که یه مشابهت‌های سست تازه زنی هم نه، یه زنون ضعیفه‌ای که بر اساس یک تصور خامی پیدا میشه که این با اون یه جور مشابهتی داره. این طیف معنایی که از اون عام‌ترین معنا که اگر اون باشه میشه مشترک معنوی، همه اینا رو میگیره، تا مراحلی که هی تزریق میشه میرسه به صف و نعال این معانی که اینیست که عرض کردم. صف و نعالش اینه که یک تسریه حکم بر اساس یک مشابهت ظنیه خیلی سست بی پایه و مایه. این طرف طیفه، اون طرف هم اون معنای عامه که همه اینا بگیره. و بین این دوتا اون وقت همینجور دوائر دیگری متصوره و ما نمیدانیم که قیاس یعنی اون، یعنی این، یعنی این، یعنی این، نمیدونیم. وقتی که نمیدانیم در تردد و اجمال بین عام و خاص میان معانی، چه به نحو اشتراک لفظی چه به نحو مجازات، خود قدم متیقن رو گرفت. برخلاف تباین که میشه مجمل علل اطلاق همش ساقط میشه، در اینجا مجمل علل اطلاق نمیشه، یه قدر متیقنی داره اون گرفته میشه و بقیه کنار زده میشه. البته این قدر متیقن رو که میگیریم با ملاحظه روایاته، هر قیدی رو نمیشه اینجا گرفت بگیم قدر متیقن اینه که همه اینا باشه. نه، ممکنه یه مواردی فراتر از اون قدر متیقنه در واقع محاسبات ما باشه که نه، خود روایات میگه اینم مشموله، اون عیبی نداره. مثل همون مثلا قیاس قبل المراجعه به ائمه و بعد المراجعه به ائمه، اگه دلیل نداشتیم ما تو قدر متیقن میگفتیم مربوط قبل از مراجعه است، ولی اینجا حالا شواهد داره که نه، بعد المراجعه هم رو میگیره. بنابراین در این مورد که یک قانون کلی ما داریم در اجمال بین معانی عام و خاص، در قیاس هم به همون شکل باید عمل بکنیم و قدر متیقن بگیریم. و فراتر از قدر متیقن دیگه شاهدهای خاص میخواد که در روایات باید پیدا کرد، که اینجا بعضیش داریم البته. با این در واقع قاعده اصولی که اینجا اجرا می شود و به این شکلم، حالا من تو این کلماتی که گشتم اینجور تقریری نیست، من تو قاعدهش البته اصولی زیاد گفتم برای آقای خویی و دیگران هم خیلی جا گفتن، ما هم اینو بست و شرحی دادیم مبنی بر همین که معانی مردد بین عام و خاص اگر اجمال پیدا کرد باید اون خاص رو بگیریم و قدر متیقن رو بگیریم، به اضافه این نکته که الان افزودیم و اون این که مگر این که اون دایره های بالاتر غیر قدر متیقن یه شاهدی در خود روایات داشته باشه که اینجا هم بعضیش هست. این قاعده اینجا اجرا میشه و دقیقا همون حرف اصولی ها در میاد، یعنی کار به هیچ استدلال دیگه نداریم، میگیم تعلیل مشمول اینا نیست برای اینکه جز قدر متیقن نیست، شاهدی هم نداریم. اون جاهایی هم که قطع پیدا بشه از طریق حالا فهوا یا غیر فهوا اونم نیست، هر جایی که قطع باشه چه اولویت قطعیه چه مساوات قطعیه که الغای خصوصیت و تنقیه منات و امثال نباشه، بلکه اگر اطمینانم باشه مشمول قیاس نیست، و بالاتر اگر یک ظهوری هم منعقد بشه که اوغلایی بگن این ظهور کلامه، بله یعنی مناسبه بگذار بگه ظهور کلامه، مثل همین علیها سیابه ها هر که ببینه میگه یعنی یه چیزی که نمیذاره ببینه دیگه، این که خصوصیتی که اینجور لباسی الان اینجوری پوشیده باشه این که نداره، هرجوری یه حاجبی باشه که مانه اینجور چیزایی که آدم اطمینان داره یا ظهور کلام داره اینو همه میره بیرون. این اولین دلیل که دلیل ضعیفی هم نیست.
و اما کسی بگه که رابطه بین مفاهیم تباین هست دیگه...
نه اینجا که کسی نمیگه، اگر جایی تباین باشه مثل کلمه عینیه که مردد بین معانی متباینه، مجمل که شد دلیل از خاصیت میفته، کلا هیچ فایده نداره، ولی عام خاص که باشه دلیل از خاصیت نمیفته، اون قدر متیقنه چه میگه.
استاد اینجا یه جور شبیه اشتباه داشتن و مرتب داشتن شما فرض کنید،
بله یعنی مراتب دیگه، آره
اقلش رو در نظر میگیریم از اون مرتب
باید یه قدر متیقنه دیگه، باید
مثلا میگه کنم بحث قیاس شاید بعضی ها بیان محدود کنن به بحث اون اولویت، این اولویت و قیاس های دیگه اینجا این رابطه است، فقط قیاس اولویت مثلا دیگه در روایت بوده.
نه من یه نکته ظریفی امروز گفتم که این جواب شماست، گفتم که در تردد بین معانی مترتبه از عام به خاص ما قدر متیقن را از نظر قاعده اصولی و لغوی باید بگیریم، اون قدر متیقن یعنی اون چی که بیشترین قید را داره، مگر این که یه چیزی فراتر از اون در خود روایات شاهد داشته باشیم، مثلا قیاس بعد المراجعه به ائمه، مثل خود اولویت، اگر ما تو این روایات اولویت هیچ جا نبود میگفتیم اولویت کلا از قدم متیقن بیرونه، ولی نه میدیدیم که تو این روایات یه جایی اصلا غالب مواردش اینه که تصور ابو حنیفه این بود که اینجا که هست اونجا به طریق اولا باید باشه، ولی میگیم اولویت ظنیه موهومم را میگیره، اما اولویت قطعیه نه، اون خارج از قدر متیقنه، شاهدی هم برش نداری، شاهدی هم نداری.
وقتی اون معنی رو برای قیاس صفت کردیم اولویت الان تو همین معنی بودی که شما در اخص در قیاسی این معنی اولویت توش هست؟
بله بله شامل اولویت میشه به خاطری که اون قرینه داره، اولویت ظنیه، اولویت ظنیه هم داخل در مفهوم قیاسه. اصولی این بله
تعریفتون از قیاس میشه،
تعریف میشه که تعدیه حکم از اصل به فرع به خاطر یک امر ظنی موهوم. بله بله اولویت هم هست،
اولویت
سواء به نحو المساوات او الاولویه. بله این یک وجه که اینجا میشه ذکر کرد. وجه دوم برای استثناء اینه که نه، کسی از اینم پا فراتر بگذارد و بگه اصلا قیاس معناش همینه، اصلا قیاسی که ما در روایات میبینیم یعنی همین تعدیه حکم بر اساس امور وهمی و ظنی و خیالی و اینهایی که پاش به جایی بند نیست. این یه قدم بالاتر رفت گذاشتن ادعای این که اصلا مفهوم قیاس اینه، نه اینکه ما این مفهوم را از باب قدر متیقن در مقام مجمل و اجمال میگیریم، بلکه مفهوم قیاس همینه، یعنی تعدیه بر اساس ظنون غیر معتبر، ظنونی که وجهی برای اعتبارش نیست. و اون وقت با این تعریف هم اونجایی که قطع باشه یا اطمینان، هم اونجایی که ظهوری باشه مثل تعلیل و امثال اینها میره بیرون، یعنی با قطع نظر از این ظنی که حالا به خاطر مشابهت و مماثلت اومده، اگر ظن معتبر دیگری باشه، ظهور باشه، مثل همین القای خصوصیت اونا بعضی هاش در حد ظهور لفظی، اون خارج از قیاسه. این هم ادعای دومی که ممکنه اصلا نبگه کسی قیاس اصلا معناش اینه. و شواهدش هم وقت اینه که این مثال ها مثلا 10 تا مثال تو این روایات اومده، همش مواردی همینجور ظنیاتی است که پاش به جایی بند نیست و بر اساس یک مماثلت و مشابهتی چی میکنه. عرض شود که این هم احتمال دوم که اصلا معنا اینه، نه اینکه قدر متیقن اینه، بلکه معنا اینه،
اجمال معنایی اصلا ندارد،
نه اصلا معناش اینه. دلیل سوم اینه که نه، ما میگیم اجمالی نیست، قیاس همون تعدیه حکم از اصل به فرع به هر شکلی، مفهوم عامه، همون عامه معنوی که ایشون میگن عامه است و همه انواع قیاس را، قیاس مساوات یا اولویت داخل در این مفهومه، قیاس ظنی یا قطعی داخل در این مفهومه، قیاس در اونجایی که تعلیل باشه یا نباشه، نص باشه یا نباشه، اینا همش مشمول این مفهوم قیاسه. اما انصراف دیگه از دار عقلایی وقتی این کلام رو القا بکنه به کسی و مجموعه مسائل شر را در نظر بگیره و قرائن لبی و ارتکازی رو در نظر بگیره، از اول ذهنش مطلق اینجا منعقد نمیشه، اطلاقی در ذهن مخاطب منعقد نمیشود، بلکه اون رو منصرف میبینه به اون جایی که تعلیل نیست، اون جایی که قطع نیست و اون جایی که ظهور عرفی نیست. ولی اگر تعلیل بود یا قطع بود یا یک ظهور عرفی وجود داشت، از این مفاد خارجه به خاطر انصراف این مطلق به اون موارد ظنی موهوم و تعمیم بر اساس یک ظن سست و مجرد مشابهت و افقیت و امثال اینها. بله، منتها حالا فرق این احتمال دلیل سوم با دو دلیل قبل اینه که اگر کسی انصراف را بپذیره، دائره انصراف اگر یه جای شک داره خود محدود میشه، چون مطلق اینجا وجود داره و در محتمل انصرافیه به این سادگی نیست، گرچه بعضی میگن احتمال انصراف مانع از تمسک به اطلاقه، ولی در این حال اگر احتمال معتنا بهی نباشه، اونجا چون اطلاق را پذیرفته باید اطلاق را، یعنی دائره تضییقی خود کمتر میشه، بلکه تعمیم اینجا بیشتر وجه پیدا میکنه در اون مواردی که تردید داریم در انصراف. اینم دلیل سومه که انصرافه، که در ذهن اصولیین البته شاید خیلی جا همین بوده که به ذهنشون یک انصرافی می اومده، میگه جایی که قطع داره به به مساوات از باب تنقیه منات و الغای خصوصیت، یا قطع و اطمینان داره به اولویت، اینا اصلا این روایت اونا نمیخوان بگن.
اگر خروج میشه بگید سومی برخلاف اولی محدوده موثرتری رو داخل خودش میشه، چون اولی میگفتیم ما میریم به سمت قدرت،
همینطوره دیگه، چون در سومی ما یه اطلاق را مفروض گرفتیم، معنا را عام گرفتیم و اطلاقش هم را مفروض گرفتیم، با انصراف در واقع نوعی تهدید ثانوی داریم اعمال میکنیم، ولذا پای اون اطلاق و شمول یه مقدار محکمتره. و شاید کسانی مثل صاحب حدایق اونا بیشتر همین نگاه را داشتن، یعنی قیاس را مفهومش را عام میدونن، منتها یه جاهایی همین تنقیه مناطی که خیلی میگه، تنقیه مناطهای قطعی میگه این از انصراف اینها خارج، یعنی ادله از این منصرفه، این تنقیه منات قطعی منصرف عنه از این اطلاقاته. ظاهرا مثل صاحب وسائل، مثل چونها اینطوری چی داره؟
کتابی که
بله 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 دقیقا همینه دیگه، یعنی هم اولویت هم صاحب وسائل تصریح کرده دیگه، قیاس اولویت هم همینطوره، منصور علم همینطوره، تحلیلم را قبول ندارن به خاطر اینکه اینا را همه قیاس میدونن و مفهوم عام قبول کردن، منتها همین هم یه انصرافی را قبول دارن، برای اینکه خود اینا تو تنقیه منات قطعی میگه نه اشکال نداره، این همین وجه استدلاله، منتها اصولیین دائره انصراف را خیلی وسیع‌تر میدونن، میگن اونجایی هم که تحلیل یا قیاس اولویت و قطعه اینا هم جزء انصرافاته. پس این دلیل سوم این میشه که معنا را ما عام میگیریم و اطلاق را میپذیریم، اجمال و ابهامی هم در کار نیست، اما انصرافاتی در دلیله، این تهدید ثانویه از باب انصرافه. این تقریبا بین اصولی و اخباری ها مشترکه، این منتها اصولی ها این انصراف را دایرش وسیع میدونن، تعلیل و اولویت و تنقیه منات و مناسبات و حکم موضوع و الغای خصوصی، اینا همه میگن منصرف عن این اطلاعاته. اما کسی مثل صاحب حدایق و بعضی اخباری های معتدل مثل صاحب وسائل و صاحب حدایق انصراف را قبول دارن، ولی محدود، مثلا در تنقیه منات قطعی و علت و اولویت و نمیدونم چی، اونام را جزء مفاد همون مطلق میدونن و داخل در مفاد مطلق به حساب میارن.
تو خیلی همین
بحثایی که کردیم همین بود دیگه، یعنی میگفتیم گفتیم قیاس معنای لغویش که اینجا مقصود نیست یا منطبق نیست، پس معنای اصطلاحیه که همون حقیقت شرعیه یا متشرع است دیگه.
از همین که اگه این بگیری که معنی عام داشته دیگه حقیقت شرعیه نیست دیگه، همون معنی محمود لفظی تقریبا نزدیک به
نه، این اون نیست، این اون لفظی لغوی نیست، حالا معنی لغویش هم خیلی واضح نیست که چیه قیاس لغوی، اونم خیلی
از انصرافه دیگه حقیقت شرعیه وجود نداره.
نه نه، این فرض اینه که میگیم یک اصطلاح متأخری پیدا شده تو شرع که اون عامه و روایت هم وقتی کلمه رو میگه همون اصطلاح عام مقصوده، منتها مثل هر معنایی یک انصرافاتی درش هست، کمتر دلیل مطلقیه که هیچ انصرافی درش نباشه، این هم یه انصرافی درشه، منتها انصراف رو اصولیین وسیع میدونن، اخباری های معتدل انصراف رو خیلی محدود میدونه.
دلیل
انصراف
همون دلیل حجیت و اسبابه، یعنی دلیل حجیت
قطع
میشه دلیل
انصرافه. نه نه اون، نه اون الان بحث بعدیه که میگیم. نه انصراف اینه که
انصراف دلیل خاصه.
انصراف متفاهمات عرفیه دیگه، عرف با توجه اونا تأثیر داره دا، ولی نه که نسبت سنجی بکنن که میگه این خاص است اون مقید و اینا که بعد میگیم. نه اون یا قرینه لبی اونها اون نیست. اون میگه که من با مجموعه این چیزایی که میبینم، که البته اینا دلایل حجیت هم داره، با مجموعه اینا که میبینم این رو اصلا میگم کار به این نداره.
انصراف لازم نیست دلیل شرعی داشته باشه،
چون
این مسئله شرعی
داریم. نه این همه شما انصرافات دارید، چه نیازی به دلیل شرعی داره؟ انصراف یک پدیده عرفی است، منتها فهم عرف در گاهی در بستر شریعته. یعنی وقتی که ادبیات شرع و فضای شرع رو میبینه منصرف میدونه.
شبیه قید نیست مرز انصراف با تدیده
تعمید که حالا مقید میخواد دیگه. نه انصراف نه تو کفایه بود، این انصراف از باب زیق فمرکیه است، از اول اطلاقی تو همون مفاد استعمالی اصلا منعقد نمیشه. تغییر
ریشاش تو روایت پیدا شده در انصراف
ریشه های مختلفی داره از روایات فهم عرفی سینما، تا اون از باب ضیق فمرکیه است، از اول محدود متولد میشه. بله حالت مثل قید لبی متصله. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم این است که کسی ادعا بکنه که ما در مواردی از این جاهایی که از شمول قیاس بیرون بردیم و اصولیین اون را خارج کردن، یک مقیداتی داریم، مقیدات حالا لبیه یا لفظیه داریم، عمدتاً لبیه است. در این دلیل چهارم باز مثل دلیل سوم اطلاق مفروض گرفته میشه، یعنی گفته میشه معنای قیاس معنای عامی است، اطلاق هم داره، منتها به جای انصراف میگه که ما یه مقیداتی اینجا در بعضی از این موارد داریم، مخصصات و مقیداتی داریم و اونها در حقیقت این موارد را از شمول قیاس ولو لغویاً یا اصطلاحیاً مشمول بوده بیرون میبره. این مقیدات عمدتاً قرائن عقلی و لبی است. مصداقیاً هم با چند مورد رو بررسی کرد. یکی قطعه. اگر کسی بگوید عقل مستقل ما، میگه قطع حجت است و امکان ندارد که قاطع به قطع خودش پش بکنه و روی برگردانه، و شارع هم نمیتونه، اصلا نمیتونه کاری بکنه در این که بگه شما به قطع عمل نکن. اگر یک حکم عقلی قطعی اینطور ما اینجا داشته باشیم، این عملا این حکم عقلی قطعی میشه مقید این عدله. البته این ادله کار کرده این که قطع کسی را به هم بزنن دارن، فل جمله اشکالی هم نداره. کسی وقتی این روایات قیاس را میبینه واقعا از اون ساده انگاری میاد بیرون، این کاملا همینطوره، از این تلقی های ابتدایی و ساده انگارانهی که به صرف یک مشابهت هایی قطع پیدا بکنه که اینم مثل اونه میاد بیرون. کسی که این 50 و چند تا روایت، این 100 تا 200 تا روایت رو ببینه و اون مثالهایی که حضرت فرمود و اینها، از این حالت ساده انگاری در مواجهه با مسائل شرعی حتما میره بیرون، این اشکالی نداره. روایت تا میتونه میاد قطعهای قطعها یا قطعهای کم در واقع پایه و سوس پایه اینا رو به هم میزنه. اما وقتی که قطع بود، حالا به هر دلیل این قطع به هم نخورد و وجود داره، عقل میگه شما نمیتونید این به قطع عمل نکنی، شرع هم نمیتونه به شما بگه عمل نکن، مگر اینکه شارع دو تا کار میتونه بکنه نسبت به قطع کسی که دارای قطعه. یک کارش اینه که بیاد مقدماتش رو تخریب بکنه و چشمش رو باز بکنه و حساسش بکنه تا اصلا نره به سمت قطع، یعنی در واقع قطعش رو فرو بریزه. این یک کاره. یک کارم اینه که تو موضوع حکمش عرض شود که قطع خاصی اخذ بکنه که شیخ هم داره دیگه، بگه اصلا تو موضوع حکمش خمر، حرمت خمر برای خمر معلوم الخمریه ایست که علمش هم علم مثلا اینجوری باشه، مثلا علمش از طریق طرق عادی دست آمده باشه نه از راه رمل و سلام. اونجا میاد موضوع حکم میشه معلوم الخمریه، معلوم الخمریه به علم خاص، علم مثل که در ائمه گفته میشه که در مراودات روزمره شون مأمور نیستن که اون علمشون رو دخالت بدن، حضرت میدونه که اگر بره امروز نماز صبح شهید میشه ولی میره، چرا؟ برای اینکه اصلا موضوع قطعم داره ولی مأمور نیست. برای اینکه مثلا اینجا باید اینجوری درست کنیم، بگیم موضوع قطع عادی به تهلکه است که میگه لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، یعنی تهلکه‌ای که قطع یا اماره متعارف بر اون هست، اما اگر قطع یا اماره غیر متعارفه اونجا من حکم ندارم، نمیتونه حکم باشه ولی بگه تو عمل نکن، میتونه حکم را محدودش بکنه. بنابراین در مورد قطع اینات شارع دو تا کار میتونه بکنه، یا قطعشو به هم بریزه یا اینکه موضوع حکمشو محدود بکنه که شامل این نشه. اما بدون این دو تا تصرف که ظاهرا معمولا همینطوره، اگر قطعش به هم خورد که خورد، ولی اگر باقی ماند، ظاهر ادله اینه که موضوع همون موضوعات به عناوین الواقعیه است، نه اینکه به علمی در او عقص شده باشه. با این فرض اینجا ما مقید لبی داریم، ولی بر فرض هم بگیم قیاس این هم رو میگیره، ولی یه حکم عقلی قطعی اونو تقیید میزنه، میگه نمیتونه این شمول داشته باشه، این میشه مقید لبی در حقیقت. این در قطع است. در مثل تعلیل و امثال اینها، حالا این دیگه بقیهش فردا دیگه شد.